تو عرایض قبلی من عرض کردم مصرف آب تو صنعتمون تقریبا به خاطر اینکه صنایع کلا اصولا آدمی که میره تو صنعت حساب کار خودش رو داره، چقدر هزینه میکنه، چقدر میخواد در بیاره، و تعرفه آب صنعتی هم گرونتر از بحثای دیگه‌اش، تمام سعی خودش رو میکنه به نوعی استفاده بهینه از اون بکنه. منتها در کل ما آب صنعتمون زیر 500 میلیون متر مکعبه الان تو کشور، عدد رقمش خیلی زیاد نیست، و با این فرض که داره بهینه هم استفاده میکنه، خیلی بحث بازچرخانی از خود فاضلاب‌های صنعتی با توجه به ماهیت آلایندگیش هم که داره، چون ما صنایعمون از شیمیایی گرفته تا صنایع فلزی و دارویی اینا دامنه وسیعی از آلودگی‌ها رو داره، پراکنده است، نمیتونیم تمرکز داشته باشیم بیاریم به نقطه مصرف، مگه تو سیستم خودش بخواد بازچرخانی کنه. چیزی که صنعت میتونه خیلی روش تکیه داشته باشه طراحی فرآیندهاش یا بازنگری فرآیندهاش به نوعیه که مصرف رو بهینه کنه، حداقل کنه، پس آب یه واحد رو بتونه توی یه واحد دیگه مصرف کنه، یعنی داخل خودش سیستم رو بهینه و مدیریت کنه. چیزی که اضافه میاره رو در حد مصارف فضای سبز خود مجموعه خودش استفاده کنه. یعنی ما عملا رو استفاده از پساب صنعت نمیتونیم خیلی برنامه‌ریزی کنیم، ولی حجم فاضلاب‌های خانگی با توجه به اینکه خیلی گسترده است، ما داریم به سمتی میریم که بیشتر شهرامون تصفیه‌خونه داشته باشن، این یه به اصطلاح مسیریه که تصفیه‌خونه نمیدنیم که آبو بازچرخانی کنیم تو مصارف مختلف. هدف اصلی از تصفیه‌خونه‌های فاضلاب خانگی اینه که سطح استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی جامعه رو ببریم بالا. حالا که این تصفیه‌خونه رو زدیم، یه آبی هم به عنوان پساب در دسترسمون هست، چه بهتر که بتونیم از اینم یه استفاده بهینه‌ای بکنیم. ولی همیشه بحثی که من وارد بحث‌های فناوری و بحث‌های پیچیده‌اش نمیشم، دوستای عزیزم وارد شدن و به درستی بحثا رو مطرح کردن، فقط چیزی که از دید برنامه‌ریزی آب باید بهش توجه داشته باشیم اینه که از بادچرخانی حواسمون باشه، به عنوان مصارف جدید ازش استفاده نکنیم، چون این بادچرخانی خیلی ها محیط زیستی ها معتقدن که آبی که تصفیه میشه باید برگرده به محیط زیست، باید برگرده به آب سطحی، برگرده به آب زیرزمینی. اگه ما بنا باشه همه چی رو یه جوری مصرف کنیم که هیچی به آبخوان نرسه، هیچی وارد رودخونه نشه، عملا اون چرخه به صورت طبیعی آبم قطع کردیم. الان من تو خود عرصه کشاورزی میگم، اگه ما بنا باشه آبو فقط بدیم تو محدوده ریشه، قطره‌ای به آب زیرزمینی نرسه، قطره‌ای روان آب سطحی ایجاد نشه بره به رودخونه، آروم آروم داریم اون چرخه طبیعی آبی که آبی بارون که
میاد به زیرزمینی رو داریم
از بین میبریم. خب اون اگه خوش بشه، ما آب سطحیمون در تعادل با آب زیرزمینیه. شما الان تو کشور بگردین شاید به اندازه 10 تا رودخونه دائمی پیدا نکنین. علت چیه؟ افت آب زیرزمینیه، چون رودخونه ها به صورت طبیعی زهکش آبهای زیرزمینی هن. تو فصول سیلابی آبخانها رو تغذیه میکنن، آب وقتی زیاده در جریانهای پایه تابستونا خودشون زهکش آب زیرزمینی هن. یعنی دیگه بارشی نداریم، سطح آب زیرزمینی که بالاست تراوش میکنه به رودخونه. الان ما میریم رودخونه های خیلی بزرگ، مثلا قزلوزن، کارون، نمیدونم چرخه، اینا رو میبینی اصلا آب نداره. علت چیه؟ جلوی این چرخه طبیعی آب ما قطع کردیم. تمام فناوری ها و برنامه ریزی های آبی که ما باید بهش بپردازیم، خط قرمزمون پایداری منابع و محیط زیستمون باید باشه. یعنی در حدی اینو باید استفاده به اصطلاح برنامه ریزی و افزایش راندمان و کارهایی داشته باشیم که منابع آبمون پایداریشون و محیط زیستمون به اصطلاح اون خط پایدارشون رو رد نکنیم.
متشکرم. آقای دکتر فاضلی، این از بین بردن این چرخه طبیعی، چون بالاخره همش تأثیر انسان هاست دیگه، این اتفاقات افتاده و عملا اونی که به صورت درست رفتار نکردیم و نکردند در واقع انسان ها، نتیجه شده این. حالا خودمونم باید راه بیندیشیم و بتونیم حلش بکنیم که عملا برای آیندگانمون از همین الان بتونیم یه تمهیداتی رو بیندیشیم. یه موقعهایی میشنوه آدم که حالا ما الان که هستیم، حالا بذار ما مصرف میکنیم، بعدن بقیه به فکر. خب واقعا اینطور نیست. اگه قرار باشه اینجوری پیش بره که عملا این چرخه به بنبست میخوره عملا و خیلی اتفاقات در واقع غیر خوبی خواهد افتاد، نظرتون در این رابطه بگین و اینی که واقعا این راهکارها رو چطور باید عملیاتی بکنیم، بپردازیم بیشتر به اون حوزه عملیاتی.
در کشورهای پیشرفته اولویت اول آب محیط زیسته، بعد شرب، بعد صنعت کشاورزی است. در کشور ما اصلا محیط زیست فراموش شده. یعنی حتی توی طرحایی که میگن، مثلا میگن توجیه زیست محیطی بیاید، توجیه اصلا اسم توجیه میبرن. توجیه یعنی که واقعیت نداره دیگه، فهم کنم وجاهت بهش بدیم که آقا این از نظر زیست محیطی مشکلی نداره. الان این همه فروچاله ها، این همه مثلا در استان های ما داریم که در واقع سطح آب زیرزمینی مثلا 40 سال پیش تو 60 متری بود، الان 450 متره. بعد اومده منابع آبی که از 450 متری برداشت میشه فلزات آلودگی فلزی پیدا کرده، آرسنیک، نمیدونم کروم 6 ظرفیتی و غیره و اینا. استان های کرمان، همین البرز خودمون یا استان قزوین و اینا دوچار این معضلات شده. نهایتا اینه که این فروچاله ها وقتی اتفاق میفته ضریب ذخیره آب زیرزمینی از دست میره، یعنی بعدا بارش هم بیاد دیگه اونجا ذخیره نخواهد شد. این اتفاقات میتونه به جایی برسه که متاسفانه به جایی برسه که باعث مهاجرت های غیر برنامه ریزی شده بشه. مهاجرت های غیر برنامه ریزی شده یعنی فرار مردم از اون منطقه. فرار مردم یعنی خالی شدن از جمعیت مسکون و مشکلات امنیتی که میتونه به وجود بیاد. بنابراین بزرگترین خطری که الان بخش‌های مرکزی ایران مخصوصاً تهدید میکنه مهاجرت‌های غیر برنامه‌ریزی شده است. یعنی امکان دارد که بخش‌هایی از قسمت‌های در الان داریم که
در واقع همینا از همون جایی که شما میگید پا میشن میرن اون جایی که فشار رو زیاد میکنن روی منابع
اونجا هم از بین میبرن. خود اونجایی هم که رفتن اونجا میشه محل دزد و نمیدونم قاچاقچی و نمیدونم چی و اینا. این امنیت کلا از بین میره، چون جمعیت مسکون یعنی امنیت. جمعیت مسکون وجود داشته باشه امنیت وجود خواهد داشت. مهاجرت هایی که ما اگر برنامه ریزی شده باشه هیچ اشکالی نداره، یعنی من بیام سردید جمعیت اصفهان و تهران و نمیدونم خراسان اینا رو ببرم تو منطقه مکران، در واقع جایگزین بکنم، برن اونجا زیرساختار رو درست بکنم، مردم با میل خودشون سردید جمعیت بره اونجا تولید ثروت بکنه. نه اینکه مثلا فرض کنید که وقتی که فشار میاد مردم خوزستان باشن بیان برن شمال همشون اونجا زمین بخرن یا خونه بخرن و غیره و اینا. این اتفاقات
متشکرم.
در اثر همین بحثا
در تایید فرمایشات آقای دکتر، ما الان همین پدیده رو باش مواجه هستیم. استان کرمان، استان یزد، استانهایی هستن که به اصطلاح معروف هم به پستکاری. الان شما تو کرمان آب زیرزمینی رو از بالای 200 متری پمپاژ میکنن، خیلی جاها اینو نمکزدایی میکنن. نمکزدایی رو ما اینجوری شنیدیم که برای تامین آب شرب بسنده، چون هزینه گزافی
داره.
به اضافه اینکه شما وقتی 1 متر مکعب آب میخوای به باغت بدی، مجبوری حداقل 2 متر مکعب پمپاژ کنی، 1 متر مکعبش رو شورابه کنی بدی به محیط که خاکو خراب میکنه و
مشکل
آبخان هم دو برابر تخلیه کنی. حالا شما الان بررسی کنین، پستکارای کرمان، یزد اومدن پخش شدن تو کل کشور، تا خراسان رفتن، قزوین اومدن، همون دوروبر تهران اومدن، دارن همون بلایی که سر آبخانهای اون استانها در آوردن پولم دارن دیگه،
در واقع
زمین‌های وسیع خریدن، پسکاری دارن میکنن،
تجربه کشاورزیشون رو میخوان تو اونجا ادامه بدن که اصلا برای این کار مناسب نیست.
دقیقاً.
خب خیلی ممنون و متشکرم از همه دوستان و همراهان عزیز. یه رفت و برگشت داشته باشیم. خیابان فرصت رو دارید میشنوید. گذر از بحران آب، از بازچرخانی تا تکنولوژی‌های نوین آبیاری رو موضوع این برنامه است، داریم با دوستان بررسی می‌کنیم. میریم برمیگردیم.
سفر نکردم، ترسیدم این عشق پایان گیره، نشد شبی که سفر نکردم، مگر که آتش در جان گیرم، نفس کشیدم از این زخم پنهان می‌میرم. نامم در من بارم یادم در دل توفان آتو امشب پایان نبی تو سکوت نبی تو سخن به یاد تو بودم به یاد تو من ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن ببین غم تو رسیده به جانم بگو چه کنم خاطرم ببین چه کرده ای تو با من بی تو موجی بی دریا من شبیه شمع روشنم زگری دل نمی کنم ببین چه کرده ای تو با من بی آرزو بی رویا من بی تو دل تنگم بی تو
خیلی ممنون و متشکر از امیرحسین صدقایی عزیز برای انتخاب این موسیقی برای این قسمت از برنامه خیابان فرصت رو خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز و محترم و موضوع آب رو داریم صحبت میکنیم از بازچرخانیش تا تکنولوژی های نوین آبیاری. این قسمت بیشتر میخواییم به اون بازچرخانی و حالا تکنولوژی های نوین بپردازیم. حالا توضیح آبیاری هم آقای دکتر یارقلی توضیح میدن. آقای دکتر بیدی حضرت عالی شروع بفرمایید ببینیم که خلاصه چه خبر هست، چه راهکارهایی رو مد نظر دارید، یه ذره با هم در موردش گپ بزنیم.
بله، واقعیتش این بحث در واقع بحثی که حالا می‌خوایم شروع بکنیم یه مقداری حالا تخصصی شاید بشه، شاید شنوندگان عزیز خیلی آشنایی نداشته باشن، ولی سعی می‌کنیم حالا به صورت ساده‌تر
غیر تخصصی
به صورت ساده‌تر برای توضیح بدیم خدمتتون. ببین فناوری‌های حالا بازچرخانی آب مثل خود فناوری‌های در واقع تصفیه آب عمدتاً دست تقسیم بندی میشن به فناوری‌های غشایی، فناوری‌های حرارتی، فناوری‌های غشایی الکتریکی حالا یه دسته از اینا و فناوری‌های رزینی سلاحن. خب بازچرخانی که داریم صحبت می‌کنیم دو نوع بازچرخانی عمدتاً صحبت می‌کنیم. بازچرخانی همونطور آقای دکتر یارقلی فرمودن اگر به منابع اصلی محیط زیست مثل آب‌های سطحی برگردونیم عمدتاً همون روش‌های بیولوژیک مرسوم مون، تا بازم به درستی دکتر اشاره فرموده، بعد مراقبت بکنیم استاندارد اون تصفیه خون استاندارد محیط زیست باشه. یعنی ببینید واقعا طراحیش پیچیده نیست، اجراش هم پیچیده نیست.
یعنی نه یه کاری بکنیم که مفید باشه بعد بزنیم یه اتفاق دیگر رو الان بزنیم سر و سامان بدهیم یه جوری دیگه.
ببینید خیلی الان از تصفیه خونه ایران متاسفانه به این مسئله دوچار شدن. تصفیه خونه که در ابتدا میشه گفت درست طراحی شده، درست هم اجرا شده، بعد اومدن یا اضافه ظرفیت روش لود زیادی وارد کردن، یا مخصوصا خیلی بهره برداری های ناصحیحی ازش میشه. مثلا سیستم هوادهی که قلب این سیستم بیولوژیک اصلا از کار افتاده، اون دیفیوزوری که اون پایین داره هوادهی رو انجام میده شکسته، اصلا تعمیر نشده. بلوئرها از کار، مثلا 10 تا بلوئر بوده برای هوادهی اینها، الان دو تاش کار میکنه. خب اینها
این تاثیر میذاره روی بازده.
اصلا کلا این تصفیه خونه از کار افتاده عملا دیگه، اون خروجیش همون فاضلابه، اصلا ورودیش با خروجیش خیلی توفیر نمیکنه. ما الان تو اصفهان نمونه های اینا رو واقعا متاسفانه داریم که هم مردم دارن از بوش اذیت میشن هم از آلودگیش، و خب این مراقبته نبوده. پس باز چرخانه یه بخشش برمیگرده به آنچه که قراره به محیط زیست برگرده، به اونان آبای سطحی هست و باید مراقبت بشه و بهینه بشه، مدیریت بشه. مثلا تو بخش بهره برداری اصلا هم کار پیچیده‌ای نیست، فقط برنامه‌ریزی و مدیریت همین.
این فاضلاب ها الان داره درست در واقع استحصال میشه و میاد و میرسه به مراکز تصفیه، این اتفاق داره درست صورت میگیره الان، یا هنوز با مشکل مواجهیم؟
نه برای انتقالش خیلی مشکلی نیست، یعنی شبکه های انتقال فاضلاب چون عمدتا الان دیگه حالت ایگو شده و سیستم پلی اتیلن
مخصوصا در چندین سال اخیر خب خیلی پیشرفت های فیلموزو داشتیم.
شبکه جمع‌آوری فاضلاب ها عمدتا تا جایی که من اطلاع دارم بد نیست.
آخه ما چند سال پیش شما اینو گفتین، من یاد یه نکته افتادم. چند سال پیش یه حالا خبری، البته بعدش تکذیبم نشد، که واردات فاضلاب ما داشتیم، یه اتفاق اینجوری هم افتاده بود. یعنی میخوام بگم که حالا اصلا چرا این اتفاق افتاده حالا نمیدونم، ولی واقعا اینم خودش نکته جالبی بود که به هر حال معلومه که این حوزه جذابی از این نظر و بازدهی که میخواد داشته باشه.
بله حضر میکردم. پس اون یه بخشی از فناوری که به این شکل وجود داره.
بله.
اما اگه قرار به مصرف صنعتی برسه، به مصارف خاص برسه، یعنی اون مصرف کننده که باز میگم آقای دکتر به درستی اشاره کردن که نیوی مصرف کننده رو تغییر بدیم، این اگر از الان از منابع مثلا چاه استفاده کرد، رودخونه تو محل استفاده کرده، بیان بگیم حالا بخش از این فاضلاب دیگه تصفیه میکنی استفاده کن. اونجا وقتی وارد سند میشه داستان فرق میکنه، اونجا دیگه واقعا با این تکنولوژی نوین امروز مواجه هستیم. اکثرا میرن سراغ تکنولوژی قشایی آر او، ریورس اسموز. خب ریورس اسموز همونطور خدمتتون عرض کردم مشکلش اینه که باید خیلی مراقبت کنیم که فاضلابی که آلوده کننده هست و این رو دچار مشکل میکنه واردش نشه. پس قبلش باید اصلا یه سری گارد داشته باشه، یه سری محافظ داشته باشه و این تصفیه رو به درستی انجام بده. الان مثلا روش های همین ممبرین بایو ریاکتور و روش های حالا اکتیو کربن در واقع بیولوژیکی هست که من فکر میکنم باید از شرکت های صاحب تکنولوژی وارد بشه، که الان داره این اتفاق میفته، مدتی کار بشه. شرکت هایی هم که میخوام دانش بنیان تو این زمینه کار کنن، قاعدتا اینها رو بیان پایلوتش رو استفاده بکنن، مهندس معکوس کنن، روش کار کنن و بعد برن چندین سال تو صنعت اینا رو کار بندازن، از صحت عمل کردش در واقع مطمئن شدن، اون گواهینامه های لازم رو گرفتن، این بیاد وارد اون چرخه تولید داخلی بشه. من متاسفم میخوام این قسمت رو پرش بکنیم، این ما رو دچار مشکل میکنه.
آقای دکتر نمیتونه این موضوع حالا بحث از واردات نمونه های کاربردی شد همراه با یه مثلا قراردادی باشه برای انتقال دانش و تکنولوژی؟
بعد در قدیم اتفاق افتاد، مثلا مثالش حوزه نیروگاه که مفنا وقتی اومد 22 تا نیروگاه رو 22 سی سی اصطلاحاً در ابتدای تکنولوژی قراردادی بست با آنسال دو، قرارداد انتقال تکنولوژی بست، گفت من به شرط این 22 تا نیروگاه بین عظمت رو میدم که شما توی جای دنیا همچین مشتری نداری، به شرطی که بیاید این تکنولوژی رو من منتقل کن، و شد توگا شد الان مفنا و این توربین. متاسفانه الان شرایط تحریم این اجازه رو دیگه نمیده، الان اصلا خود اون جنس قاچاقی داره وارد میشه. اگر
بله متاسفانه آره. مشکل ما تو این موضوع داریم،
یعنی خودشو نمیشه وارد کرد تا چه برسه به این انتقال تکنولوژی، ولی میشه در واقع باز از کانال‌های خط تولید ها رو آورد، نمونه ها رو آورد. من متأسفانه یه انتقادی که به وزارت صنایع دارم که الان مثلا ورود بعضی از اینا رو ممنوع کرده، میگه نمونه داخلی، در صورتی که اون نمونه داخلی باید واقعا حمایت بکنیم از صنعت داخل. ما که اصلا خودمون
نیازهای داخلی رو تعمیم
نمی‌کنه، به اون استاندارد رو نداره، نرفته امتحانش رو پس بده، بعد یو میخوان صنعت و مصرف کننده رو مجبور بکنن بره از اون. خب این فرآیند باید به درستی طی بشه، اصلا زوری و حاکمیتی واقعا نیست، باید این برنامه‌ریزیش به درستی انجام بشه. حالا یه بخش از فناورینه.
متشکرم. به هر حال سیاست‌های دستوری همه جا درست جواب نمیده و حتما باید یه اتفاقاتی در موردش بیفته. آقای دکتر فاضلی، نکته‌ای دارین تو این حوزه فناوری‌ها و بحث حالا بازچرخانی اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
ما توی بازچرخانی اینا در یه بخشی از ویس مینیمایزیشن دی، یعنی ما می‌خوایم کاهش بدیم در واقع تلفات رو که می‌خوایم بازچرخانی یا ریوز بکنیم. ریوز در واقع به این معنیه که من همونطور که آقای دکتر یارقلی گفتن، فرض کنید تو شبکه صنعتی امکان پذیره، یا فرض کنید که پساب کشاورزی رو من ببرم یه تصفیه مناسب روش انجام بدم، بعد باش پرورش ماهی بکنم، این در واقع میشه ریوز. یعنی از یک صنعت به صنعت پایین دست، یا یک از یک استفاده به استفاده پایین دست. یه ریسایکل داریم. ریسایکل یعنی که من انقدر اینو تصفیه بکنم که در همون صنعت یا در همون مصرف به عنوان آب
در همون واحد،
در همون واحد بتونم استفاده مجدد بکنم. طبیعتا وقتی به ریسایکل میرسیم تکنولوژی ها پیچیده تر و در واقع ضریب های راندمان های تصفیه بالاتر میره، که ما سیستم های جدید الان تو ایران وارد شده وجود داره، مثلا فرض کنید که قشاهای سرامیکی که اثرات زیست محیطی کمتری دارن، و الان مثلا فرض کنید توی استان گلستان الان استفاده شده، بسیار خوب جواب داده.
یعنی دقیقاً چی کار میکنه آقای دکتر؟
در واقع اولترا فیلتره دیگه، یعنی فیلتری هستش که دارای منافذ در واقع زیر یک میکرون هست، در یه چیزی حدود دهم میکرون، در نتیجه هم باکتری ها رو میتونه بگیره، هم ویروس ها رو میتونه بگیره، و هم میتونه در واقع آلاینده های مختلف فلزی و غیره و اینا رو از آب بگیره. در نتیجه این رو اگر همراه با سیستم بیولوژیکی که ارزون ترین نوع تصفیه هستش، سیستم بیولوژیکی چون از طبیعت داریم، مثل یه جورای بایوتکنولوژی دیگه، از طبیعت داریم استفاده میکنیم، اینا رو میان با همدیگه در واقع ادغام میکنن، میشه ممبرین بایوریاکتورها، و اینها میتونه بسیار آب بسیار با کیفیت مناسب. مثلا الان پژوهشگاه صنعت نفت MBR داره، خروجیش شما تو لیوان بریزید ممکنه بخورید، اینقدر تمیزه، در صورتی که فاضلابه، فاضلاب تصفیه شده
است.
منتها خب طبیعتاً مواد محلول رو از آب نگرفته، ولی مواد جامد و میکروب و باکتری و همه رو از آب گرفته. نهایتاً اینکه یک تصفیه
و این چند درصد قابل روش در واقع شربه؟
نه، اینو باید یه مرحله بعدی انجام بدن که قابل شرب باشه. مثلا از یه آر او رد کنن، یا مثلا یه قشای نانو فیلتراسیون
و محلولی رو هم بتونه فیلتر
کنن که مواد یعنی در ما دو جور قشا داریم، قشای تراوا داریم، قشای نیمه تراوا.
درسته.
قشای نیمه تراوا در واقع سولوشن دیفوژنه، یعنی انحلال و انتشاری هستش، که اینها سوراخ ندارن، یعنی چیزی نمیتونه از توش رد بشه، ولی آب توش حل میشه، از اونور در واقع وقتی اشباع شد خارج میشه این، ولی مواد محلول در آب هم حل میشه ولی خارج نمیشه ازش. در نتیجه در واقع اون آبی که از اون دست به دست میاد آب تمیز هستش، یعنی از نظر میکروبی و از نظر آلاینده های مختلفی بسیار تمیز در میاد. منتها اون هم این دفعه کمبود املاح داره، یعنی اون هم نمیشه مستقیم خورد، حتما باید بهش یه سری املاح اضافه بشه قابل شرب باشه. اتفاق جالبش هم اینه که املاح اگر طبیعی در آب وجود داشته باشه ضریب جذبش توسط بدن میره بالا، اگر مصنوعاً اضافه شده باشه ضریب جذبش میاد پایین. یعنی من الان بیام به آب مثلا بیام قلیاییت اضافه بکنم دستی، این قلیاییت اون کیفیتی که برای آب طبیعی، مثلا آب معدنی رو شما آب با آب تولید شده آر او
آقای دکتر اتفاقا اینجا پرسیدن که بپرسید از مهموناتون از آب شیر در واقع استفاده میکنن برای شرب یا از آب معدنی.
من شخصا از آب شیر استفاده میکنم.
ببخشید یه لحظه آقای دکتر یعقوبی، شما؟
منم از آب شیر استفاده میکنم و اینجا تأکید میکنم اون تصفیه های کوچیکی که به صورت پکیج میفرستن برای خونه ها اصلا چیز مورد تایید نیست.
خب در مورد صحبت میکنیم. شما چی آیدوش؟
بله من مذابش
شیر
استفاده.
خب خیلی ممنون. حالا در مورد نکته داشتین تو قسمت مربوط به خودتون حتما بفرمایید.
آب طبیعی ارزشش بسیار بالاست. یعنی ما بیشتر کلسیم منیزیم بدنمون از آب طبیعی میگیریم. نه از شیر. حتی شیر هم بخوریم اونقدر که آب طبیعی به ما کلسیم میده اون شیر نمیده. ولی اگر من آبی رو
حالا اون بطری آب معدنی خودش طبیعی مگه نیست؟ بالاخره داره از
آب معدنی داریم و آب نوشته آب تصفیه شده قابل شرب. مثلا اکوافینا غیره و اینا حالا من اسم نباید ببرم ولی میگم اینا آب‌های تصفیه شده اند و بعد بهشون املاح اضافه شده مصنوعاً. املاحی که مصنوعاً اضافه شده باشه راندمان جذب بدنش پایینه. در صورتی که آب معدنی که از معدن در اومده و این نهادینه شده اون ماده در آب اون قابلیت جذبش بالاست. در نتیجه ما الان یکی از معضلاتی که داریم پوکی استخون و غیره و اینا یکی از عللش همین تصفیه آب هست. یعنی در واقع ما میاییم در واقع آب رو میاییم یک کاری میکنیم آیون اکسچنج ایجاد میکنه تو بدن ما، کلسیم استخون رو برمیداره به جاش مثلا چیز دیگه میکاره. در نتیجه پوکی استخون هم میتونه به وجود بیاد.
متشکرم. چقدر جالب بود. خیلی ممنون. آقای دکتر اقلی حضرت شما دادی بله.
ما از مباحث دوستان استفاده کردیم رو بحث‌های تخصصی بادچرخانی و ریسایکلینگ آب. من وارد اون حوزه دیگه نمیشم با اجازهتون.
تو حوزه کشاورزی
رو میخوام بعد بیشتر بهش بپردازم. ببینید من به شخصه معتقدم که ما حداقل تو بحث کشاورزی یه سری فناوری‌های بومی و به اصطلاح ابداع خود مردم رو داریم، کشاورزی رو داریم که میتونیم خیلی رو اینا حساب باز کنیم. دو تا تجربه من عرض میکنم خدمتتون، بعد برمیگردم به فناوری‌های تخصصی که تو عرصه آب تو بحث کشاورزی میتونیم بهش بپردازیم. من یه روش آبیاری رو تو شهرستان انار استان کرمان به ما گفتن کشاورزای ابداع کردن. خب کشاورز باغ پسته‌ای داره که 20 سال کار کرده، درختاش به بار نشستن، حالا می‌بینه منبع آبش کفاف اون آبو نمیده و به هر به اصطلاح کاری دست میزنه که بتونه باغش رو روپا نگه داره و محصولش رو تولید کنه. اینا اومده بودن یه روش آبیاری ابداع کرده بودن. خب خیلی اصول مهندسی رو دقیق نتونسته بودن رعایت کنن ولی سیستم خیلی ساده بود و خیلی به دردشون می‌خورد. اومده بودن لوله های پولیکا، مثلا لوله پولیکای 10 یا 12 و یه چیزی حدود نیم متر خاکو کنده بودن در پای درختا مستقیم تا 100 متر هم لوله رو گذاشته بودن. هر 25 سانت یه سوراخ ایجاد کرده بودن، بعد محیط اون لوله رو شن و اینجور چیزا ریخته بودن، خاک می‌ریختن روش، کود حیوانی و اینا. لوله هم وصل بود به یه حوضچه‌ای که از اونجا آب و وارد این لوله می‌کردن. آب دیگه با تو سطح خاک نمی‌رفت، می‌رفت دقیقاً تو محدوده ریشه، کودم اونجا تو آب حل می‌کردن. این چند تا مزیت داشت. تبخیر رو به کل حذف کرده بود، چون شما وقتی آب رو تو مزرعه رها می‌کنی بخشش تبخیر میشه، مخصوصاً تو جای خشک و اینا که مثلا تو زاهدان خوزستان ما 4 5 متر در سال تبخیر داریم، خیلی عدد درشتیه. آب اینجا که در پای ریشه میده هدر رفته، تبخیر به کل حذف میشه، علف هر در بین میره چون آب نمیاد رو سطح خاک، علف هم روش نمی کنه. رو یه 20 سانت مونده رو خاک هم یه نایلون میکشید رو اون کانال، آب رو ول میکرد تو این لوله، آب دقیقا تو محدوده ریشه پای به صلاح درخت داشت. با این کارش یه چیزی حدود 30% تو مصرف آب مدیریت کرده بود. ما رفتیم که ببینیم این چیه و اینو مهندسیش کنیم. یه ایراداتی داشت، مثلا شیبش باید مهندسی میشد، اون قطر سوراخ ها ابتدا انتهاش باید بهینه میشد که عدالت آبیاری رو رعایت کنه. یه کارهای محاسباتی ما روش کردیم به عنوان یه سیستم ابداعی خود کشاوردا که تو زمین های کوچیک خیلی کار بسیار میتونه مناسب باشه.
و این رو خود کشاورد
خود کشاورد